الحمد لله رب العالمین. در 125 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 118 از سوره آل عمران، آیه که در آن الله تعالی می فرماید: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون. در این آیه الله عز و جل مؤمنین را ارشاد می کند به اینکه افرادی در جامعه وجود دارند که دشمن واقعی مسلمان ها هستند و صفات آنها را ذکر کرده در این آیه که از چه صفاتی برخوردار هستند و اینها منافقین هستند. انسانهای منافق کسانی که در ظاهر ادعای اسلام میکنن ولی در باطنشون کافر هستند. و منافق هم در بین عرب بوده و هم در بین یهود بوده. در هر دو فرقه‌ای که در مدینه وجود داشتن انسانهای منافق وجود داشتن. میفرماد یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، لا تتخذوا بطانة من دونكم. بطانه، اصل کلمه بطانه به اون چیزی گفته میشه که حالت لباس زیر انسان رو داره و به تن انسان میچسبه. و منظور اینجاست که شما اشخاصی را به عنوان مشاور برای خودتون انتخاب نکنید. قطعش بکن دوباره. مین در 125 قسمت و جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 118 از سوره آل عمران، آیه که در آن الله متعال می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الآيات ان كنتم تعقلون. دوربین دوم ضبط میشه. ای کسانی که ایمان آوردید، اشخاصی را به عنوان مشاور برای خودتون انتخاب نکنید، به عنوان انسانهای امین و کسانی که بر اونها بشه اعتماد کرد، به عنوان مشاور باشون مشورت بکنید و حتی گفته شده به عنوان وزیر، به عنوان کسانی که مدیر باشن. و اینها از صفتهای انسانهای منافق برخوردار هستند. اولا فرمود بطانه من دونکم. اصل بطانه به آن لباسی گفته میشه که به بدن انسان میچسبه. معمولا لباس زیر رو، زیر پیرهنی میگن بطانه. حتی بطانیه به زمان عربی که میگن پتو، به خاطر همینه که دو طرفش به هم دیگه دوخته میشه و به هم دیگه میچسبه. گفته که بطانه من دونکم، یعنی اینا از شما نیستند. آغاز آیه با ندای اهل ایمانه، ای کسانی که ایمان آوردید. پس اونایی که از ما نیستند، از اهل ایمان نیستند، یعنی اهل کفر و نفاق هستند. ادعای اسلام میکنن، ادعای ایمان میکنن و این باعث میشه که برخی ها این فریب رو بخورن که اونها رو به عنوان مشاور، به عنوان وزیر، به عنوان انسانی که از اونها راهنمایی میخواد برای خودشون انتخاب بکنه. اینه که اشتباه است. صفت دیگری که این اشخاص دارن، لا یعلونکم خبالا. لا یعلونکم یعنی کوتاهی نمی کنند. خبالا یعنی اون چیزی که باعث ضعف شما میشه. از انجام دادن کارهایی که باعث ضعف شما میشه در جامعه کوتاهی نمی کنند. هر جا دستشون برسه و به هر گونه و به هر نحوی که بتونن جامعه شما را بیمار کنن، فلج کنن، جامعه در حال خواب باشه، رشدی در اون وجود نداشته باشه، ایمان در اون ضعیف بشه، فعالیت در اون ضعیف بشه، به هیچ عنوان کوتاهی نمی کنن. به این معنی که تمام سعی و تلاش خودشون رو به کار می گیرن تا شما رو نابود بکنند، به یک جامعه مرده‌ای داشته باشید. ودو ما عنتم، صفت سومشون اینه که هر چیزی که شما رو اذیت میکنه، عنت، العنت یعنی اذیت، سختی، مشقت، هر چیزی که شما رو به سختی میندازه، هر چیزی باعث گرفتاری شما میشه، اونا اونو دوست دارن. ودو، چرا؟ چون خواهان نابودی شما هستن. پس هر چیزی که شما رو به سختی و به مشقت میندازه، اونا خوششون میاد ازش. قد بدت البغضاء من افواههم، آن دشمنی که در مقابل شما در دلشون پنهان کردن، آثار آن، آثار دشمنی، بغضاء، بر زبان آنها پیدا میشه. افواهم یعنی دهان آنها، گاگای یک کلماتی، یک تکه هایی به قول معروف به کار میبرن که بیانگر دشمنی آنها با شماست، هرچند ظاهرشون ادعا میکنن که ما مسلمانیم، با شما هستیم. منافقین بودند در زمان پیامبر، این کار انجام میدادن، ولی آنچنان که گفته شده محال غیر ممکنه که انسان چیزی رو در دلش پنهان بکنه و بر زبانش یا بر حرکات صورتش آشکار نشه. انسانی که ناپاک، تظاهر داره، یک جایی خودش رو رسوا میکنه، یک جایی میاد یک کلمه به کار میبره، یک حرکتی میکنه، حرکت چشمی، حرکت صورتی، جایی، یک جایی به هر حال خودش رو معرفی میکنه. و ما تخفی صدورهم اکبر، و اون چیزی که در دلشان پنهان کردن خیلی بزرگتر از اون چیزی که بر زبانشون جاری میشه. اگر 1% نشون میدن، 99% دیگه تو دلشون پنهان کردن از دشمنی با شما. تا جایی که در سوره منافقون فرمود هم العدو فاحذرهم، ای پیامبر، اینها دشمنان واقعی تو هستند، پس از آنها بر حذر باش، حواستون بینا باش. اون ستون پنجمی که میگن در بین مسلمان ها وجود دارن و ضربه میزنن. قد بینا لکم الآیات این کنتم تعقلون، ما آیات رو برای شما بیان کردیم، واضح کردیم، نصیحتتون کردیم، گفتیم که این کار رو انجام ندهید، چنین انسانهایی را به دوستی نگیرید، به چنین انسانهایی اعتماد نکنید. اگر واقعا اهل تعقل هستید، اهل تدبر هستید و عقل خود را به کار میگیرید، ما شما رو نصیحت کردیم. ولی اگر کسی بخواد عقلش رو کنار بذاره، عقلی که سر جا خودش هست ولی نمیخواد به کار بگیره، نمیخواد ازش استفاده بکنه، به عبارت دیگر میخواد حماقت بکنه، خب چنین انسانی حتی آیات قرآن هم براش فایده ای نمیرسونه، چون نمیخواد. مانند کسانی که در جامعه هستن ندای قرآن رو میشنون به شکلهای مختلف، بر زبان علما بهشون میگن ای مردم فلان کار بکنید، فلان کار نکنید، همه میدونن، تمام افراد جامعه میدونن که باید روزی 5 بار نماز بخونن، اینو بهشون رسیده به گناه مختلف، همه میدونن که باید ماه رمضان روزه بگیرن، همه میدونن که اگر اهل زکات باشن باید زکات بدن، همه میدونن به گوششون رسیده که باید حج عمره انجام بدن و نباید مشروب بخورن، نباید دزدی بکنن، نباید خیانت بکنن، نباید دروغ بگن، همه مردم اینا رو میدونن. پس دین به آنها رسیده، ولی کسی که نخواهد، نمیخواد، دنبال اونی که دیگه براش مشکلی نیست، صراحتا میگه من کاری به اسلام ندارم، ولی اونی که میخواد بین باشه، وسط، یک حالت وسطی برای خودش انتخاب بکنه، شروع میکنه به بهانه گیری، بهانه از این بگیر، بهانه از اون بگیر، چرا این طوری، چرا اهل دین اینطوری هن، چرا فلان، چرا بهمان، همه بهانه مختلف میگیره تا عدم پایبندی خودش به دین رو توجیه بکنه. تو گویی انگار این شخص داره به خاطر فلانی و فلانی و فلانی خداپرستی میکنه، که اگر این اشخاص دچار اشتباه شدن خواسته یا ناخواسته دیگه خلاص خداپرستی هم تعطیل میشه. کسی که بندگی میکنه به خاطر الله بندگی میکنه. اگر تمام اشخاصی که در کره خاکی وجود دارن همه کافر شون، اونی که به خاطر رضای پروردگار داره بندگی میکنه بندگی خودش ادامه میده، کار به کسی نداره. راه بندگی رو انتخاب نکرده به خاطر فلانه، این که میشه اصل شرک. بحث ما همیشه در توحید اینه که انسان فقط برای رضایت الله دینداری بکنه، نه به خاطر فلانی و فلانی. پس کسانی که بهانه میگیرن چرا فلانی این کار کرد، چون فلانی این کار کرد منم نماز نمیخونم، این اصلا پایه دینداری خودشو بر شرک بنا کرده. هرچند مسلمان ها هم وظیفه دارن که بهانه به دست دیگران ندهن. در قرآن آمده که ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظیم. خطاب به مؤمنینه که آن قسم هایی که میخورید بر سر مواثیق و پیمان هایی که میبندید اینا رو بازیچه نگیرید، قسم هاتون رو قسم بشکنید. چرا؟ چون این بهانه‌ای میشه برای کسانی که ایمانشون ضعیفه و پای آنها دچار لغزش میشه، یعنی که از اسلام برمیگردن، از اون قدرت و قوت ایمانی برخوردار نیستن که بگن کار فلانی به من ربطی نداره، من دارم بندگی خودم میکنم. ممکنه تحت تاثیر قرار بگیره، بگی اگر مسلمان ها اینطوری هستن خب من این دینو نمیخوام، چون شناخت کامل هنوز از دین نداره. و اگر شما این کارو بکنید پروردگار عذاب دردناکی برای شما قرار میده، چون شما مانع دینداری دیگران شدید. به ما صددتم عن سبیل الله، با این کاراتون یک انسان مسلمان با کار بدش میتونه مردم را از دینداری باز بداره. ولکم عذاب و عظیم، و در این صورت برای شما عذاب بزرگی در نظر گرفته شده. پس نه ما باید با انجام دادن کار بدی بهانه به دست دیگران بدیم، و نه هم اون کسی که میاد بدیهای خودش رو توجیه میکنه به فعل دیگران کار درستی انجام میده. هر دوتا اشتباه است. پس این میشه مسئله بکار بردن عقل. انسان باید عقلشو بکار بگیره. من چرا دارم بندگی میکنم؟ برای کی دارم بندگی میکنم؟ ها انتم اولای تحبونها، شما اونا رو دوست دارید، منافقینو. چرا؟ چون اونا اظهار اسلام میکنن، از حقیقت اونا که اطلاع ندارید. و در دین اسلام هر کسی که ادعای اسلام بکنه مسلمان ها بهش احترام میذارن و حقوقش رعایت میکنن و دوستش دارن. انما المؤمنون اخوه، من برادر میشن. ولی ما از حقیقت این شخص اطلاع نداریم، نمیدونیم. پس ما اونا رو دوست داریم. ولا یحبونکم، و اونا شما رو دوست ندارن. چرا؟ چون اونا از حقیقت خودشون اطلاع دارن که اهل ایمان نیستن، و هیچ وقت اهل کفر اهل ایمان رو دوست نداره بیچ عنوان. حتی تظاهرم که میکنه نمیتونه که اهل ایمان رو دوست داشته باشه. و تؤمنون بالکتاب کله، و شما به تمام کتاب آسمانی ایمان دارید، و اونا ایمان ندارن. اونا به یک کتاب هم ایمان ندارن. و این مسائل مسائل اساسی در ایمان، ارکان ایمان، ایمان آوردن به کتاب‌های آسمانی، ایمان آوردن به الله و پیامبران، که منافقین از این صفات برخوردار نیستن. پس هیچ وجه شبهی از لحاظ واقعیت بین شما وجود نداره، نه اونا از شما هستن و نه اون چیزایی که باعث مشقت شما میشه اونا ازش بیزار هستن، و نه دلشون ته دلشون با شما یکیه، و نه شما رو دوست دارن، و نه ایمان دارن به کتاب آسمانی. و اذا لقوکم قالوا آمنا، هر وقت شما رو میبینن به شما میگن که ما ایمان آوردیم، مرتب این حرف رو تکرار میکنن، این در صورتی که مؤمنین یک بار شهادتونو میگفتن دیگه برای خودش ندامه میدادن، هر بار نمیمودن پیش پیامبر قسم مخورن که ما ایمان داریم. ولی چون انسان منافق داره میترسه و میفهمه که یک جای کارش داره میلنگه و از این میترسه که آبروش بره، مرتبا بر سر این مسئله تاکید میکنه که ای مرد ما ایمان داریم، ما مؤمن هستیم، کسی از شما سوال نکرد، کسی چیزی نگفت، چرا هر بار این مسئله مورد تاکید قرار میدی؟ کجای مسلمانان واقعی هر بار میومدن پیش پیامبر قسم بخورن؟ اینا قسم هم زیاد میخوردن منافقی، یحلفون، بدون قسم بخورن به پیامبر که پیامبر به خدا قسم که ما ایمان داریم. خب یک بار گفتید فهمیدیم ایمان داری، تمام شد رفت، الان دیگه بعد از این باید با عملت ثابت بکنی که مؤمن هستی، نه با زبانت. و اذا خلو عضوا علیکم الانام من الغیر، وقتی که به خلوت خودشون میرن این گروه با خودشون خلوت میکنن یک جایی که هیچ مسلمانی بین آنها نیست، از شدت عصبانیت من الغیر، از شدت عصبانیت که چرا مجبور شدن این راه رو انتخاب بکنن و در این وضعیت زندگی بکنن، انگشتان خودشون رو گاز میگیرن. عضو یعنی گاز گرفتن، علیکم یعنی از دست شماها، من الانامل یعنی انگشتان، این انگشتان رو گاز میگیرن از شدت عصبانیت. تمام این صفات صفات انسانهای منافقه و در آغاز آیه گفته که چنین انسانها رو به دوستی نگیرید، با اونا مشورت نکنید، نظر آنها را نخواهید، چون آنها خیرخواه شما نیستن اصلا. خب ما چجوری اینا رو شناسایی بکنیم؟ برای صحابه این سال براشون پیامد که پیامبر ما چگونه انسانهای منافق رو شناسایی بکنیم و اونا رو به دوستی نگیریم؟ در خود آیه اومده بود که قد بدت البغضاء من افواههم، یک جا باید اظهار دشمنی با شما بکنن، بر زبان خودشون بهتون میگن که ما دشمن شما هستیم. نمیشه که 100% خودشون رو مخفی نگه دارن، پس این میشه علامت شناسایی آنها. و در سوره محمد آمده که نشانه های دیگری هم دارن، ولتعرفنهم فی لحن القول، در چگونه سخن گفتنشون میتونی اونا رو شناسایی بکنی. قل موتو بغیظکم، ای محمد به این انسانهای منافق بگو از شدت عصبانیت بمیرید، دق بکنید، سزاتونه، این در دنیا و در آخرت دیگه مشخصه. چرا؟ چون بدترین راه کفر رو در پیش گرفتن، منافق از مشرک واضح و آشکار بدتره. به همین دلیل در سوره نساء آمده که ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین در طبقه پایین پایین جهنم هستن، چون هر چه طبقات جهنم پایین تر بره حرارتش بیشتر میشه، اینا ته ته هستن، ته جهنم هستن، به علت این که راهی که انتخاب کردن خیلی خبیثانه بود، اظهار ایمان و اسلام میکردن و در جمع مسلمان ها حاضر میشدن و در لحظه های حساس ضربه خودشون رو وارد میکردن. عبدالله ابن ابی ابن سلول چندین بار این کار رو انجام داد، یک سوم لشکر رو در لحظه جنگ، لحظه آغاز جنگ یک سوم لشکر رو میکشید، خب باعث شکست روحی و روانی بقیه میشد این مثلا و اراده اونها سست میشد. این ضربه ممکن بود از ضربه‌ای که مشرکین بر مسلمان‌ها وارد می‌کردن اثرش بیشتر بود. در سوره توبه اومده که یبغونکم الفتنه، همه جا دارن دنبال می‌گردن که شما رو دچار فتنه بکنن، دچار دردسر بکنن به شکل‌های مختلف. ان الله علیم بذات الصدور، بدانید که الله بسیار آگاه هست، بسیار دانا هست به آنچه که در ته دل همه وجود داره. هیچ کس نمیدونه در دل دیگری چی میگذره، این جمعی که ما اینجا نشستیم هیچ کس نمیدونیم که در دل دیگری چی میگذره، چه از مسائل دنیا چه از مسائل آخرت. تا زمانی که انسان صحبت نکنه نمیشه اطلاع پیدا کرد. زبان وسیله ای است برای بیان آن چیزی که انسان در دلش نگه می‌داره. گنجینه سر انسان و خزانه سر انسان قلبشه، و اگر سخن نگه هیچ احدی نمیتونه بفهمه که اونجا چه خبره جز ذات الهی. اینایی که راه نفاق در پیش میگیرن، همون حرف اولی که زدیم، دارن برای کی اظهار بندگی میکنن؟ برای رضایت پیامبر و مؤمنین؟ مگر بهشت و جهنم دست پیامبر و مؤمنینه؟ بهشت و جهنم به دست کسیه که از ته دل تک تک همه آگاست. پس بیفایده است که بخوان این راه رو در پیش بگیرن، هم خودشون خسته میشن، هم نمیتونن به اون نتیجه که میخوان برسن، نه در دنیا و نه در آخرت. صفتی دیگری هم دارن، ان تمسسکم حسنتون تسؤهم، اگر به شما خوبی برسه، پیروزی در جنگ، محصولات خوب، محصولات کشاورزی خوب، ثمرات خوب، فرزندان خوب، اینا باعث ناراحتی اینا میشه، اعصابشون خرد میشه که چرا مسلمان ها در حال پیشرفت هستن. و این تصبکم سیئه، و اگر شما دچار بدی بشید، قحطی، بیماری، باعث خوشحالی آنها میشه. یفرحو بها، در پوست خود نمی گنجن وقتی که مسلمان ها دچار آزار و اذیت میشن، خیلی خوشحال میشن، چون در حقیقت اینا خواهان وارد کردن ضربه به مؤمنین هستند، ولی چون نمیتونن این کار رو علنی انجام بدن، راه نفاق در پیش گرفتن، به هر نحوی، به هر گونه‌ای، توسط هر کسی و هر چیزی که این ضربه وارد بشه، باعث خوشنودی آنها میشه. خب راه حل با اینها چیه؟ با اینا چی کار باید کرد؟ آیا پیامبر منافقین رو میکشت؟ میفهمید مثلا چند تا منافق فلانی فلانی منافقه، نمیکشت. حتی برخی از صحابه میموندن پیش پیامبر و میگفتن که ای پیامبر، تو که میدونی فلانی منافقه، چرا اونو نمیکشی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم در پاسخ میگفت میخوای که عرب، یعنی بقیه قبائل عرب، بین خودشون اینو بگن که محمد داره یاران خودشو میکشه؟ چون اینا اظهار ایمان کردن، گفتن ما ایمان آوردیم به محمد. قبائل عرب دیگه که نمیتونن تشخیص بدن که این منافق بود، میگه ببینید محمد عبدالله ابن ابی بن سلول رو کشت در صورتی که ادعای ایمان میکرد، پس ما هم ایمان نمیاریم، فردا بهم ایمان بیاریم محمد ما رو بکشه؟ پیامبر از این کار خودداری کرد تا باعث یا تا مانع اسلام آوردن دیگر قبائل عربی نشه، اونا رو در حال خودشون نگه داشت. بگو بازم من یک انگل در جامعه هستن، چی کارشون رو بکنم؟ تنها راه حلی که برای اینها قرآن ارائه کرده اینه که با اونا صبر، راه صبر در پیش بگیریم. هر اذیتی میکنن، هر ضربه‌ای که میزنن، باید صبر کرد و راه تقوا رو در پیش گرفت. و ان تصبروا و تتقوا، اگر صبور باشید، صبر پیشه بکنید و از راه تقوای الهی با برخورد با اینها خارج نشید، لا یضرکم کیدهم شیئا، پروردگار وعده داده که کید و مکر اینها هیچ ضرری به شما نمیرسونه. این یک وعده الهی است و وعده الهی حتما صورت میگیره. راه حل ایمانی با اینها همینه، باشون صبر بکنی، تنش ایجاد نکنی باشون. و در قرائت دیگه خوانده شده لا یضرکم کیدهم شیئا، لا یضرکم از ضیر، و ضیر یعنی ناراحتی، مشکل، یعنی براتون مشکلی نمیتونن ایجاد بکنن. ان الله بما یعملون محیط، چرا؟ چون الله عزوجل به تمام کارهایی که اینا میکنن احاطه داره و نمیذاره که کید اینها کار بکنه، مکر اینها کار بکنه. و اکید و کیدا در سوره طارق فرمود، اگر اینا کید میکنن، پروردگار فرمود منم کید میکنم. کید چی کسی کار به کار میاد و کار خودشو میکنه؟ اگر اینا مکر میکنن فرمود ما هم مکر میکنیم. و مکر و مکر الله والله خیر الماکرین. مکر الله خیلی بهتر و قوی تر از مکر ایناست. چندین بار تصمیم به کشتن پیامبر گرفتن ولی نتونستن. چرا؟ چون الله عزوجل حامی پیامبرش بود، ازش حمایت میکرد. و اذ غدوت من اهلک، بیاد بیاره پیامبر آن روزی که در وقت صبح، غدا یعنی صبح، از منطقه اهل خورد یعنی مدینه خارج شدی. به کجا؟ به سوی احد. یعنی احد خارج از مدینه بوده، مدینه می شده همون قسمت مسجد پیامبر امروزی و احد در فاصله 3-4 کیلومتری است. وقتی که رفتی اونجا برای جنگ احد، مشرکین از مکه آمده بودن، ابو سفیان آمده بود با لشکرانش که انتقام جنگ بدر رو بگیرن. تبوئ المؤمنین، تبوئ یعنی مؤمنین رو آماده می کردی، هر کسی رو سر جا خودش قرار می دادی، لشکر آرائی می کردی. چند تا سوار نظام بودن، چند تا پیاده نظام بودن، بعضی ها دیدبان بودن بر روی جبل الرمات، بعضی تیرانداز بودن، بعضی شمشیرزر بودن. اینا رو هر یکی در جاهای مناسب خودشون قرار می دادی. تبوئ مقاعد للقتال، مقاعد یعنی جایگاه هایی که برای جنگه، جنگ میخواد صورت بگیره دیگه، جایگاه هر کسی رو مشخص میکردی، فلانی به درد اینجا میخوره، فلانی به درد اینجا میخوره. و خود این مسئله دلالت بر سیاست نظامی پیامبر میده. پیامبر صلی الله علیه و سلم سیاست نظامی داشته. والله سمیع و علیم، و این در صورتی که الله عزوجل سمیع است، بسیار شنونده است، همه حرفا رو میشنوه، علیمه، بسیار داناست به حقایق امور. حرفایی که منافقین در پنهان با هم میزنن در سر غزوه احد، اونا رو میشنوه که چیکار میخوان بکنن. تا ادامه آیات که انشالله در جلسه بعد بهش خواهیم پرداخت، در زمینه جنگ احد و اتفاقاتی که در اونجا افتاد، تا آن جلسه همه شما را به الله متعال میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.